بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه نکته رو راجع به فصل 37 آخر فصل 37 که صدر المتعلهین برهانی اقامه کردن بر این که کون و فساد تدریجی است و دفعی نمتونه باشه، مرحوم علامه طباطبایی در تعلیق ایشون می‌فرمایند که این خودش یکی از براهین اثبات حرکت جوهری و تجدد امثاله. اگر کسی در صدد جمع‌آوری براهین حرکت جوهری در طی این مباحث گذشته باشه، این رو هم میتونه به عنوان یکی از اون براهین تلقی بکنه و قلمداد بکنه و بیان بکنه که اگر حرکت جوهری ثابت نباشد و طبق گفته مشائین بنا باشه که مثلا یه صورتی از ماده منویه، مثلا صورت نطفگی فاسد بشه و یک صورت دیگری مثل صورت علقگی کائن بشه که مشائین معتقدن، خب باید اون صورت نطفگی در یه آنی باشه و صورت علقگی در آن بعد، چون که تا ماده نطفه هست که نمیتونه علقه باشه. خب اگر این دوتا آن پشت سر هم باشن، چون تا اون آنی که ماده نطفه هست نمیتونه علقه باشه، باید آن علقگی غیر از آن نطفگی باشه. اگر این دوتا آن پشت سر هم باشن، تتالی آنه این است و مستلزم جز است و باطل. و اگر که بین این دوتا آن یک زمانی متخلل باشه که در اون زمان ماده نه نطفه باشه و نه علقه، لازم میاد خلو ماده از صورت در اون زمان متخلل، که اینم محاله به خاطر این که ماده در پناه صورت فعلیت پیدا میکنه و نمیتونه در زمانی بدون صورت باشه. پس بنابراین این جوهر جسم است و ذات جسم است، یعنی این ماده با همین صورت نطفگی این تغییر پیدا میکنه، حرکت داره و به تدریج متبدل میشه به صورت علقگی تا برسه به صورت انسانی. و این که ما متوجه این حرکت نمیشیم به خاطر اینه که این صور امثالن، این صورت ها مثل همن، و لذا ما متوجه تجدد اینها و تغییر اینها و تبدلشون و حرکتشون نمیشیم، و الا در هیچ لحظه‌ای ماده و جسم ثابت نیست، طبیعت ثابت نیست در هیچ لحظه‌ای، یعنی حتی در اون آن دوم و لحظه دومی که ماده صورت نطفگی داره این وجود صورت نطفه غیر از وجود اون صورت نطفه است که در آن قبل و در لحظه قبل بود. منتها چون اینا این صورت ها مثل همان و امثالن، ما متوجه تجدد و تبدل و تغییرشون نمیشیم. بحث ما رسیده به فصل 39. نه دیگه اونام نمیگن بدون صورت، دفعی که باشه اینه دیگه، یعنی در یه آنی. حالا آنم میگیم ممکنه مثلا فرض کنید آب یه مدتی آب باشه، مهم اون آن آخرشه، تا اون آن آخر نمیتونه هوا باشه. خب اینا میگن در اون آن آخر، در اون آن آب، در آن بعدی و لحظه بعدی هواست. خب پس شما دارید همین برهان رو تقریر میکنید. خب میدونم این برهان هم در حقیقت ابطال نظر مشایینه دیگه، دارید همین برهان رو شما تقریر میکنید و تبیین. خب حالا اون که اصلا خود تطالیانین هر جا آمد دیگه حکم به ابطالش میشه دیگه، دیگه لیاز به حرف دیگری نیست. در فصل 39 چنان که در عنوان فصل هست دو تا بحث مطرح میشه. قسمت اول بحث این استش که چجوری هر کدام از حرکت و زمان عاد یک دیگری هستن، که بحث عاد در فصل قبل گذشت، یا به تعبیر دیگر چجوری هر یک از حرکت و زمان موجب تعدد دیگری میشه. چه بگیم عاد دیگری که به معنای همون شمارنده و شمارشگر که دیروز هم عرض میکردیم، چه بگیم موجب تعدد دیگری به یک معناست. این قسمت اول بحثه. قسمت دوم بحث این استش که چجوری هر یک از حرکت و زمان مقدر دیگری است، یعنی دلالت بر مقدار دیگری میکنه. دو جور تعبیر میشه کرد. یه تعبیر همینه که در متن که چجوری هر یک از حرکت و زمان مقدر دیگری است، یعنی هر کدوم از اینها متقدر به دیگری میشه، تقدر با دیگری پیدا میکنه، یعنی مقدار و اندازه با دیگری پیدا میکنه. یا به تعبیر دیگر که در شرح و توضیح آمده، در توضیح این عنوان و در شرح این عنوان، چگونه هر یک از حرکت و زمان دلالت بر مقدار دیگری میکنن. حالا فعلا بحث اول. در بحث اول دو تا مطلب محور توضیح و بحث. در قسمت دوم، در مطلب دوم هم سه تا مطلب که روی هم رفته تا سر حکمت مشرقیه، در این فصل 5 تا مطلب بیان میشه، 5 تا نکته بیان میشه. 2 تاش مربوط به قسمت اول بحث و 3 تاش هم مربوط به قسمت دوم بحث. اما قسمت اول بحث، چجوری هر یک از حرکت و زمان عاد دیگری هستن و باعث تعدد دیگری میشن. اما عاد بودن حرکت برای زمان به این بیان است که حرکت در مسافت باعث وجود زمان میشه و حرکت در اجزاء مسافت باعث وجود اجزاء زمان میشه. حرکت در مسافت مثل که ماشینی حرکت بکنه در مسافت بین قم و تهران، این باعث وجود زمان میشه. مثلا این زمان یه ساعتی که ماشین از قم به تهران میره. حرکت در اجزاء مسافت باعث وجود اجزاء زمان میشه. یعنی مثلا حرکت ماشین در کیلومتر اول مسافت باعث وجود زمانی میشه که اون دقیقه اول از یک ساعت باشه. مثلا حرکت در کیلومتر دوم در جزء دوم مسافت باعث وجود اون دقیقه دوم مثلا از اون زمان یک ساعت یا کمتر و بیشتر این حرکت از قم تا تهران میشه. پس بنابراین حرکت در مسافت موجب وجود زمان و حرکت در اجزاء مسافت موجب وجود اجزاء زمان میشه. وقتی زمان اجزا پیدا کرد، مثلا همین زمان یک ساعت حرکت ماشین از قم به تهران اجزا پیدا کرد، دقیقه اول، دقیقه دوم، دقیقه سوم پیدا کرد، با این دقایق این زمان متعدد میشه و با این دقایق میشه اون زمان رو شمرد. یعنی این دقایق میشن عاد زمان، میشن شمارنده زمان، میشه زمان رو شمرد. این زمان یک ساعت رو که این یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه تا 60 دقیقه که ساعت تمام بشه. با این بیان، با این بیان حرکت عاد میشه برای زمان به معنای دوم، چون عاد دو تا معنا داشت. یه معنای عاد که اون مصطلح ریاضیین بود عبارت بود از این که یه چیزی رو از شی اونقدر برداری تا تموم بشه، مثل همون دقیقه اول و دوم و سوم تا شستم. به این معنا حرکت عاد نیست برای زمان. معنای دوم عاد این بود که زمینه این عاد به معنای اول فراهم بشه در چیزی، که حرکت با موجب شدن وجود اجزا در زمان باعث میشه که اون عاد به معنای اول حاصل بشه، که ما با اون اجزا، با اون دقایق بتونیم زمان رو بشماریم. پس بنابراین حرکت میشه عاد برای زمان، یا به تعبیر دیگر بفرمایید موجب تعدد زمان میشه. عاد به معنای دوم البته، نه عاد به معنای اول. این عاد بودن حرکت برای زمان و نحوه ایجاب تعدد زمان از سوی حرکت. و اما بیان عکسش، چطور زمان عاد برای حرکته و موجب تعدد حرکت میشه؟ به خاطر این که زمان عدد برای حرکته و با زمان مقدار حرکت، کمیت مقدار حرکت معلوم میشه. اصلا زمان یعنی مقدار حرکت. با زمان است که کمیت مقدار حرکت، که مثلا یه حرکتی چه مقداری هست، این با زمانه که کمیت مقدار حرکت معلوم میشه و شناخته میشه و مشخص میشه. بنابراین زمان عدد است برای حرکت، یعنی موجب تعدد حرکت میشه. که مثلا حرکت این زمان یه ساعت، این زمان یه ساعت حرکت ماشین از قم به تهران که مقدار حرکت ماشین از قم به تهران این یک ساعت، این عدد برای این حرکت موجب تعدد این حرکت میشه که مثلا حرکت دقیقه اول، دقیقه اول یه حرکت، حرکت دقیقه دوم اینم دو تا حرکت، حرکت دقیقه سوم این سه تا حرکت و همینطور. پس بنابراین عاد بودن یعنی موجب تعدد شدن، یعنی عدد درست کردن برای حرکت، این به وسیله زمانه، چون با زمان کمیت و اندازه مقدار حرکت شناخته میشه و معلوم میشه. بله، هر دو متعدد میشن به وسیله دیگری. سخن در همینه، سخن در همینه که هر دو متعدد میشن. اون زمان رو متعدد میکرد، این الان حرکت رو متعدد میکنه، حرکت در دقیقه اول یه حرکت، حرکت در دقیقه دوم یه حرکت، فرقی نداره، یعنی رابطه متقابله، هر دو دیگری رو باعث تعددش میشه. توجه میکنید؟ هر دو. این حالا مطلب اول از قسمت اول بحثی که در عنوان هست. مطلب دوم از همین قسمت اول اینه که ایشان میفرماین مسئله حرکت و زمان مسئله معدود و عدده، که حالا معدود و عددی هم که مثال میزنن معدود به عدد عشره و خود عدد عشره. مسئله حرکت مسئله معدوده، مسئله زمان مسئله عدده. ببینید چه رابطه بین معدود و عدد هست که همون رابطه هم بین حرکت و زمانه. رابطه ای که بین معدود و عدد هست اینه که معدود علت وجود عدده. الان تا 10 نفر که معدودن در این مدرس نباشن عدد 10 درست نمیشه. پس بنابراین معدود علت وجود عدده، ولیکن عدد سبب معدود بودن، معدود است به اون عدد. این 10 نفری که تعدادشون میشه عدد 10، این باعثش عدد 10، این سببش عدد 10. اگر مثلا ما عدد 10 رو نداشتیم، عددی به عنوان عدد 10 نداشتیم، و این 10 نفر معدود نمی شدن به این عدد، یعنی تعدد به 10 نفر پیدا نمی کردن، شمرده نمی شدن با این عدد 10. این که با عدد 10 شمرده می شن، اینا که میگیم 10 نفر داخل این مدرسن، داخل این اتاقن، این سببش و علتش عدده. همین رابطه بین معدود و عدد بین حرکت و زمانه. چطور؟ حرکت علت وجود زمانه، حرکت علت وجود زمانه، نه علت مقدار بودن زمان برای حرکت. بله، حرکت علت وجود زمانه، اگه حرکتی نباشه زمانم که مقدار حرکت نخواهد. اما دیگه مقدار، مقدار بودنش به خودشه، نه تحت تأثیر یک علتی. مقدار دیگه خودش مقدار. پس بنابراین حرکت میشه علت وجود مقدار، همونطور که معدود علت وجود عدده. اما دیگه این عدد ده که با او معدود شمرده میشه، این شمرده شدن معدود با این عدد، این دیگه علتش معدود نیست دیگه، این سببش خود عدده، علتش عدده. حرکت علت وجود زمانه که مقدار حرکت باشه. اما این که حرکت مقدار پیدا میکنه، این علتش زمانه. این که حرکت مقداری پیدا میکنه که زمان باشه، زمان پیدا میکنه، این علتش زمانه. چرا؟ چون دیگه مقدار بودن زمان در گرو حرکت نیست. مقدار بودن زمان اون دیگه به خودش مربوطه، او به خاطر خودش. اینم مطلب دوم از قسمت اول بحث. قسمت دوم بحث که عبارت است از این که چگونه هر یک از حرکت و زمان موجب تقدیر و تقدر دیگری میشه، یا به تعبیر دیگر چطور هر یک از حرکت و زمان دلالت بر مقدار و اندازه دیگری میکنه. در این قسمت دوم بحث سه تا مطلب هست در عبارت. مطلب اول اینه که دلالت زمان بر مقدار حرکت به این گونه هست که زمان با اجزایی که در زمان پیدا میشه، اجزاء متقدم و متأخر که یه جزی جلوتره، یه جزی مثلا دقیقه اول قبل، دقیقه دوم بعد، زمان با اجزایی که درش پیدا میشه، اجزاء متقدم و متأخر، با این اجزا دلالت میکنه بر مقدار حرکت. که مثلا اندازه حرکت در اون کیلومتر اول مسافت، در اون دقیقه اول یک دقیقه است با این اجزایش. اندازه و مقدار حرکت در کیلومتر دوم، در اون دقیقه دوم دو دقیقه است مثلا، از مبدأ تا اون کیلومتر دوم، تا کیلومتر سوم مثلا سه دقیقه است. با این اجزایی که زمان پیدا میکنه دلالت میکنه بر مقدار حرکت. اضافه بر این که زمان دلالت بر مقدار حرکت میکنه با اجزایش، اضافه بر این زمان حرکت را مقداردار میکنه، یعنی دارای مقدار میکنه. زمان دو تا کار میکنه، یکی حرکت را دارای مقدار میکنه، چون زمان مقدار حرکت دیگه، اگه زمان نباشه حرکت مقدار نداره، حرکت را دارای مقدار میکنه. یکی هم با اجزایی که درش پیدا میشه دلالت میکنه بر اندازه حرکت، که مثلا اندازه حرکت تا اینجا یه دقیقه است، تا کیلومتر اول، تا کیلومتر دوم دو دقیقه، تا کیلومتر سوم سه دقیقه و همینطور. این کیفیت دلالت زمان بر مقدار حرکت. و اما دلالت حرکت بر مقدار زمان مثل زمان یه دقیقه حرکت عکس اون قبلی، زمان دو دقیقه حرکت که دلالت بکنه بر حرکت ها نه بر زمان. حرکت میخواد دلالت بکند بر زمان، زمان حرکت یه دقیقه، زمان حرکت دو دقیقه، که زمان حرکت دو دقیقه مثلا با اون حرکت تا کیلومتر دو برش دلالت میشه، زمان حرکت یه دقیقه با اون حرکت تا کیلومتر یک برش دلالت میشه و همینطور. مسئله حرکت و زمان مسئله مکیال و کیل چیز، مکیل و کیل، مکیال نه، مکیل و کیل. کیل که پیمان است، این زمانه که مقدار حرکت باشه. مکیل همون چیزیه که با این پیمانه سنجیده میشه. مثل حرکت هم مثل مکیله. مثلا ببینید پیمانه گندم یه وقت هستش که کیل بر اندازه مکیل دلالت میکنه، یه مرتبه عکسش. کیل بر اندازه مکیل، این گندم چند کیله، چند پیمانه است. یه مرتبه هم مکیل بر کیل دلالت میکنه که این گندم چند پیمانه گندمه. اینجا هم همینجوره، در مورد حرکت و زمان هم همینطوره. کیل و مکیله که هر کدوم میتونه دلالت بر اندازه دیگری بکنه. گندم چند کیله، اینجا عرض میکنم که مکیل بر کیل دلالت میکنه. یا این، بله این گندم چند کیله میشه دلالت کیل بر مکیل. یا این که اون طرف دیگه چی شد، چی گفتیم، چقدر
گندم این گندم چند پیمانه
نه دیگه فرق میکنه دیگه. آره آره، چند تا پیمانه است،
چند کیله است، گندم چند پیمانه است، چون
کیل رو بیمانه که یکی میدونم. اما یه وقت از طرف کیل حساب میکنیم و وقت از طرف مکیل. مثلا این گندم چند تا این کیل میشه، اینجا مکیل بر کیل دلالت میکنه. اما این گندم چند کیله، اینجا باز کیل بر مکیل دلالت میکنه، با هم فرق میکنه. این هم مطلب اول بود. این مطلب اول از قسمت دوم. مطلب دوم باز از قسمت دوم این استش که همونطور که حرکت و زمان اینها بر اندازه دیگری دلالت میکنن، حرکت و مسافت هم همینطورن، هر کدوم بر اندازه دیگری دلالت میکنن. مثلا حرکت بر مسافت دلالت کنه، مثل این که میگیم این مسیر 2 فرسخه، این مسیر، مسیر همون حرکت سیر دیگه، این مسیر 2 ساعته، چیز 2 فرسخه. مثلا مسیر از اینجا تا فلان آبادی، این حرکت 2 فرسخه، حرکت دلالت میکنه بر اندازه مسافت. بله دیگه، مسیر یعنی سیر دیگه، نه نه فرسخ مسافته، مسیر اون جاییه که سیر میکنن، حرکت میکنن، دلالت حرکت میشه، یعنی با حرکت در اون مسافت ما اندازه مسافت رو تعیین میکنیم. بله، اندازه اون مسافت رو تعیین میکنیم که این حرکت چقدر بود. مثلا مسیر 2 فرسخ بود، حرکت 2 فرسخی. عکسش که بله، اون مسافت بر حرکته، مسیر 2 فرسخ مسافت بر حرکته، یعنی این حرکت در این 2 فرسخ، این مسافت 2 فرسخی دلالت بر حرکت میکنه و بر سیر میکنه. عکسش که حرکت دلالت بر مسافت بکنه، مثل این که میگن مسافت و رمیتن، یعنی این مسافت اندازه حرکت تیره، حرکت یه تیر چقدره، این مسافت او اندازه است که حرکت دلالت بر مسافت میکنه. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم که مطلب کوتاهیست اینه که زمان از جهت اتصالش متصف میشه به طویل و قصیر، و از جهت اجزاء متقدم و متأخری که پیدا میکنه متصف میشه به کثرت و قلت. از جهت یک پارچگی که زمان داره، مثلا میگیم زمان حرکت از قم به مشهد طولانی تر از زمان حرکت از قم به تهران، این از جهت یک پارچگیش. از جهت اجزایش که اجزایی پیدا میکنه که بالاخره جزء اول زمان، هی جزء دوم تا 1000 کیلومتر که بره به مشهد، این کجا تا 100 کیلومتر که بره به تهران، که میگیم زمان رفتن ماشین از قم به تهران این اکثره چیز، این اقله، و زمان رفتن ماشین از قم به مشهد این اکثره، این کثرت و قلت به جهت اون اجزایی است که این زمان پیدا میکنه. چون مثلا 10 ساعت تا مشهد مثلا اجزا پیدا میکنه، تا تهران مثلا 60 دقیقه، ولی اونجا مثلا 600 دقیقه. مثلا 600 دقیقه، 10 ساعت 10 تا 60 دقیقه میشه 600 دقیقه، اون 600 تا جزء داره، این 100 تا جزء داره، لذا 60 تا اون میشه اکثر، این میشه مثلا اقل.
چون به اعتبار ما اگر حرکت تهران دو قسمتش کنیم، تقسیم بر دو قسمتش
کنیم، اب نداره، بازم او اکثر این اقل، نه دیگه جزا مطابق نیست، نه دیگه کثرت و قلت باید متناسب باشه دیگه، نمیشه که 1 کیلو ساعت حساب کنید 1 کیلو دقیقه. خب الفصل التاسع و الثلاثون، فصل 39 فی کیفیت تعدد زمان بالحرکه و الحرکه بالزمان، این قسمت اول، و کیفیت تقدیر کل منهما بالآخر، اینم قسمت دوم. حالا مرموجی میفرمان این عطف تفسیریه، خلاصه روح مطلب یکیه این دو قسمت بحث. اما المطلب الاول فقط عرفت ان اتصال المسافه من حیث فیها الحرکه هو علت لوجود الزمان، یه اتصال مسافت من حیث فیها الحرکه یعنی حرکت در مسافت، در مسافت متصل، در یه مسافت متصلی، حرکت در مسافت هو علت لوجود الزمان، این علت وجود زمان. ولا شک ان وقوع الحرکه فی کل جزء من المسافه علت لوجود الجزء من الزمان الذی بهذا، وقوع حرکتم در اجزای مسافت اینم علت برای وجود اجزای زمان، جزئی از زمان که در مقابل اون جزء از مسافته. خب با توجه به این مطلب، فالحرکتو عادتون لزمان علا معنا انها توجد و اجزاء المتقدمت و المتأخرت، پس بنابراین حرکت موجب تعدد زمان میشه، عاد زمانه و شمارنده زمانه. علا معنا، به این معنا که مرحوم حاجی فرمودن که یه غلطی هم توی همین حاشیه دو هست، لما ظهر من الفصل السابق ان العاده، اون تش زیادی، غیر مخصوص بالجزء من المقدار او العدد، بل یطلق علی ما یهیئ الشیء لقبول العد فهذا هو المراد هاهنا. حرکت عاد زمانه به معنای دوم عاد که در فصل قبل گذشت، به این معنا که حرکت ایجاد میکنه اجزاء متقدم و متأخر زمان رو، دقیقه اول که مقدمه، دقیقه دوم که مؤخره و همینطور. خب این عاد بودن حرکت برای زمان، و زمان عاد للحرکه من حیث انه عدد لها، زمان عاد حرکت و حرکت را متعدد میکنه به جهت این که زمان عدد برای حرکت، زمان حرکت رو متعدد میکنه، مثلا حرکت دقیقه اولی، حرکت دقیقه دومی، این دو تا حرکت، حرکت دقیقه سومی، سه تا حرکت. چرا زمان عدد برای حرکت و باعث تعدد حرکت میشه؟ لأن الحرکت تتعین و مقدارها به زمان، چون حرکت معلوم میشه اندازش با زمان، اندازش با زمان سنجیده میشه و معلوم میشه. خب این مطلب اول بود برای قسمت اول تیتر. مطلب دوم این تمثیله. مثال و ذالکه، مثال عرض می کنم رابطه حرکت و زمان، تمثیلی برای این رابطه، عاد بودن دیگه، عاد بودن زمان برای حرکت، اینجوری میتونیم بگیم، رابطه شون هم در این تمثیل معلوم میشه، اونم میتونیم بگیم. مثال ذلک ان وجود الاشخاص من الناس سبب لوجود عددهم کالعشره، وجود 10 نفر از مردم در یک جایی، این علت میشه برای وجود عدد 10. تا این 10 نفر نباشن عدد 10ی درست نمیشه. و اما وجود و عددهم و عشریتهم فسبب لسیرورتهم معدودین بالعشره، اما وجود عدد که همین عدد عشره باشه، این علت برای معدود گردیدن این 10 نفر به این عدد 10. چرا علت معدود بودن این 10 نفر این عدد 10 است؟ به خاطر اینکه معدود بودن هر چیزی به عدد و معدود بودن عدد به خودشه، هر چیزی رو با عدد میشمرن، اما دیگه شمارش عدد دیگه با چیز دیگه ای نیست. فَإِنَّ الْعَشَرَةَ عَشَرَةٌ لِذَاتِهَا وَالْمَعْدُودَ بِالْعَشَرَةَ عَشَرَةٌ بِوَاسِطَتِهَا. چون معدود بودن 10 به خودش هست نه به چیز دیگری، اما معدود بودن به حساب معدود بودن معدود که اون اشخاص ناس باشن به 10 و المعدود و بالعشره 10 به واسطته ها، به واسطه این 10 است. معدود بودن هر چیزی به عدده، اما معدود بودن عدد دیگه به خودشه، لذا این عدد میشه علت معدود بودن اون 10 به این عدد 10. و کز از زمان و زمانی کل حرکه، یعنی همین رابطه ای که بین معدود و عدد هست بین زمان و حرکتی که زمانی است، که مثال زمانی یعنی حرکت، بین زمان و حرکت هم هست. چرا؟ فإن الزمان وجوده نفس المقدار، به خاطر اینکه زمان وجودش رو مقدار تشکیل میده، چون زمان مقدار حرکت. و هو معلول للحركه من جهت وجودهی، این وجود زمان که مقدار باشه این علتش حرکته، اما از جهت وجود مقدار، نه مقدار بودن مقدار. لا من جهت کونهی مقدارن، نه از جهت مقدار بودن این وجود زمان. چرا؟ فإن کون المقدار مقدارن لیس به علتن، این لیس به علتن یعنی لیس به تأثیر علتن، نه اینکه یعنی خودش علت نیست، لیس به تأثیر علتن، این که مقدار مقداره لیس به تأثیر علتن، بل به ذاتهی، به خودشه، اون مقدار بودنش دیگه ذاتیشه، به خودشه، او دیگه تحت تأثیر علتی نیست. خب ای تا اینجا قسمت اول عنوان بس، از اینجا قسمت دوم که فزمانو، اینم که با فای تفریعه، چون همونطور که مرحوم حاجی فرمودن این دو قسمت اینا عطف تفسیری هن، اینا محتواهن تفاوتی با هم ندارن، بالاخره یه مطلب با دو عنوان، با دو تبیین، با دو بیان. فالزمان یقدر الحرکه علی وجهین، زمان مقدر و اندازه‌گیر، به حساب اندازه‌گیر حرکت که دلالت میکنه بر مقدار حرکت، البته غیر از او به حساب فالزمان یقدر و یقدر الحرکه، زمان مقدر حرکت علی وجهین به دو صورت، احدهما انه بجعلها ذا قدرن، انه بجعلها ذا قدرن، یکی این که زمان حرکت رو مقداردار میکنه، دارای مقدارش میکنه، اگه زمان نباشه که حرکت مقدار نداره، چون زمانه که مقدار حرکته، این یه نحوه مقدر بودن زمان برای حرکت. و ثانی به دلالتهی که مرحوم حاجی هم در حاشیه فرمودن که عرض میکنم این اولاست که به دلالتهی باشه، و ثانی به دلالتهی علا کمیت قدرها، دومم با دلالت زمان بر اندازه مقدار حرکت، که زمان دلالت میکنه بر اندازه مقدار حرکت، که مثلا اندازه مقدار حرکت ماشین تا کیلومتر اول این حرکت یه دقیقه، تا کیلومتر دوم حرکت دو دقیقه، که زمان بر اندازه و مقدار حرکت دلالت میکنه. از اون طرف برعکس، ول حرکتو تقدر الزمانه، حرکت هم مقدر زمانه. به چه معنا؟ دیگه به یکی از او دوتا معنا، به یکی از او دو وجهه، به همون وجه دومش، به معنا انهو یدل علی قدری، به این معنا که حرکت دلالت میکنه بر اندازه زمان، بر مقدار زمان. به معنا انهو، به این معنا که شأن چنین است که یدل علی قدری، یا حالا زمان یا حرکت، حالا به اعتبار لفظش مثلا مذکر آمده، به معنا انهو یعنی حرکت دلالت میکنه چیز، بله، تقدر الزمانه به معنا انهو یدل علی قدره، به این بله و ثانی به معنا انهو یدل علی قدره، حرکت دلالت میکنه بر مقدار زمان، به ما یوجد فیه من التقدم و التأخر، دلالت میکنه بر مقدار زمان، به ما یوجد یعنی بر اجزائش، بر مقدار اجزائش، به ما یوجد و فیه، به ما این که وجود پیدا میکنه در زمان اجزاء متقدم و متأخر، به معنا انه یدل علی قدره، که بر مقدار زمان چی؟ فیهه که به زمان برمیگرده، به ما یوجد. خیلی خوب، مقدار زمان رو با حرکت منتها اینجوری که اگه بخواد که مثلا کل زمانی ساعت باشه که دلالتی درست نمیشه، باید اجزا برای زمان درست بشه تا با حرکت دلالت بشه بر زمان، یعنی بر اجزاء زمان، زمان باید اجزا داشته باشه تا حرکت دلالت بکنه بر اون اجزا، که مثلا بگیم حرکت تا کیلومتر اول این دلالت بکنه بر دقیقه اول، حرکت تا کیلومتر دوم دلالت بکنه بر دقیقه دوم، باید زمان اجزا داشته باشه و الا دلالتی درست نمیشه. لذا می فرماین و بین الامرین فرقون، یعنی بین دلالت زمان بر مقدار حرکت با دلالت حرکت بر مقدار زمان فرقه، همین فرق که دلالت زمان بر مقدار حرکت در اونجا عرض میکنم، دلالت زمان بر مقدار حرکت که زمان بر کمیت مقدار حرکت دلالت میکنه، اونجا به خود اون مقدار و به خود اون زمان، به خود اون مقداره، اما در اینجا به اجزاء، یعنی به اجزاء زمان، حرکت دلالت بر مقدار اجزاء زمان میکنه. و بین الامرین فرقون، و بین دوتا امر فرقه، که حالا در چند سطر بعدم اینو خواهند فرمود، که ببینید دو سه سطر مونده به حکمت مشرقیه، این فرقون اینه که میفرماین لکن الذی یؤت المقدار بالذات هو احدهما، یعنی زمان، اونی که دلالت بر مقدار خودش میکنه اون زمانه، که خودش بر حرکت دلالت میکنه، اما حرکت بر اجزاء زمان دلالت میکنه. این دوتا با هم فرق داره. و اما دلالت علی القدر، و اما دلالت هر کدام از حرکت و زمان بر مقدار دیگری، فتارتا مثل ما یدل المکیال علی المکیل و تارتا مثل ما یدل المکیل علی المکیال، این دلالت هر کدام از حرکت و زمان بر مقدار دیگری، این یه مرتبه مثل دلالت کیل بر مکیله که این میشه دلالت زمان بر حرکت، و تارتا مثل ما یدل المکیل علی المکیال، یه مرتبه مثل دلالت مکیل بر کیله که این میشه مکیل زمانها، چیز زمان کیله، مکیل میشه حرکت، اینم دلالت حرکت بر زمان. خب تا اینجا مطلب اول از سه مطلب عنوان دوم بحث بود. مطلب دوم، کما ان المسافته قد تدل على قدر الحرکه، یعنی مسافت و حرکت هم همین جوریه، چنان که مسافت گاهی دلالت میکنه بر مقدار حرکت، فیقال و مسیر و فرسخین، گفته میشه حرکت عرض میکنم دو فرسخ، حرکت دو فرسخی که مسافت دلالت میکنه بر حرکت. وقد یدل الحرکت و علی قدر المسافه، گاهی حرکت بر مقدار مسافت دلالت میکنه، فیقال و مسافت و رمیتن، گفته میشه اندازه مسافت اندازه حرکت یه تیر. خب لکن الذی، که همو بین الامرین فرقون، لکن الذی، ای کما بود دیگه ها، توجه، لذای لکن نمیخوره به اونجا که به حساب. و اما دلالت علی القدر تارتن اونجوری زمان بر حرکت، تارتن حرکت بر زمان، لکن الذی یؤت المقدار به ذات هو احد و هما و هو الذی به ذاتهی قدرون و کمیتون، لکن اونی که خودش دلالت میکنه بر مقدار یکی از حرکت و زمانه که زمان باشه، و اون یکی عبارت از اون چیزی که خودش مقدار و کمه که زمان باشه، این خودش دلالت میکنه بر حرکت، اما حرکت دلالت میکنه بر اجزاء زمان. مطلب سوم که مطلب آخری باشه اینه، ولأنه متصل فی جوهره صلح ان یقال طویل و قصیر، زمان چون اتصال داره در جوهر و ذاتش لذا متصف میشه به طویل و قصیر، ولأنه عدد به حسب المتقدم منه و المتأخر، و به خاطر اون اجزاء متقدم و متأخری که اجزاء متعدد متقدم و متأخری که پیدا میکنه، مثلا اون دقایقی که اون زمان حرکت پیدا میکنه، صلح ان یقال انه کثیر و قلیل، متصف میشه به کثرت و قلت.